دیدار نوروزی با دخترک اطلس پوش پامیر بخش چهارم، مجید سرایی روزنامه نگار. شهر دوشنبه که در دوران استیلای شوروی کمونیستی به آن استالین آباد می گفتند، پایتخت تاجیکستان است. ظاهراً حدود 80 سال پیش بافت این شهر روستایی بوده و بازارهای محلی متعددی برپا می شد. به همین علت نام دوشنبه را که روز برپایی بازار بزرگ بود به این روستا اطلاق کردند. بعدها به علت نقش تجاری مهمی که دوشنبه داشت، این روستای به شهر تغییر یافته را به عنوان پایتخت و مرکز تاجیکستان در نظر گرفتند. البته که باید در خصوص صحت این گفته تحقیق شود و علت اصلی نامگذاری این روستای به شهر و سپس پایتخت شده تاجیکستان معلوم گردد. یک نکته جالب درباره شهر دوشنبه و دیگر شهرهای مهم تاجیکستان پاکیزگی و طراوتی است که به دنبال رعایت نکات مهم بهداشتی برقرار شده است. در تمام خیابان‌ها و کوچه‌های دوشنبه و شهرهایی مثل خوجند و پنجکنت اثری از موتورسیکلت نیست. دوچرخه را به وفور می‌بینی، اما اثری از این وسیله آلاینده محیط زیست و آزاردهنده به آبرین پیاده وجود ندارد. محیط پایتخت در آستانه نوروز شادابی عجیبی به خود گرفته. آنسان که بر کندن کهن‌جامه و پوشیدن جامه نو در طبیعت به رأی العین دیده می‌شود. در تمام فضاهای سبز و میدانهای مهم شهر، ماموران شهرداری را می‌بینی که آذین‌بندی اماکن عمومی را که قبلاً انجام شده بود کنترل می‌کنند. گروه‌های موسیقی که قرار است در میادین شهر اجرای برنامه کنند، دستگاه‌های صوتی خود را مستقر کرده‌اند و مشغول آزمایش کیفیت صدا هستند. از تمام بلندگوهای پارک‌ها مثل پارک رودکی که یکی از مهمترین تفریحگاه‌های پایتخت است، نوای موسیقی شاد تاجیکی به گوش می‌رسد که در محیط شهر تنین افکنده است. بر سردر پارک رودکی به سیریلیک نام این پارک نوشته شده و در وسط این پارک مجسمه این شاعر بزرگ قرن سوم و چهارم هجری نصب شده است. قبلاً گفتم که تاجیکان برای رودکی تا چه اندازه ارزش قائل می شوند. بزرگترین و مهمترین خیابان پایتخت که ساختمان‌ها و اماکن مهم در آن واقع شده اند، مزین به نام رودکی است. یکی از رسوم نوروزی که در پایتخت و دیگر شهرها به آن اهمیت داده می شود، برگزاری مسابقه مچ‌اندازی است. در این مسابقه در گوشه ای از میدانهای شهر، پارک‌ها، حتی خیابان رودکی، حریفان با هم مسابقه می‌دهند و عده زیادی دور آنها جمع شده تشویقشان می‌کنند. هنگام برگزاری مسابقه و در گوشه دیگر همراه با موسیقی شاد، عده دیگر شادی و پایکوبی می‌کنند و مردم هم به تماشای این هنرنمایی‌ها می‌نشینند. روز اول فروردین و روز نوروز، رئیس جمهور یک شهر یا منطقه مهم را به عنوان نوروزگاه در نظر می‌گیرد و با حضور جمع زیادی از شهروندان با موسیقی و رقص احیای دوباره طبیعت و نوروز را جشن می‌گیرند. معمولاً پایتخت به عنوان نوروزگاه در نظر گرفته می‌شود، اما گاهی هم شهرهای دیگر یا مناطقی مثل منطقه ترسون‌زاده نوروزگاه می‌شوند. موزه ملی تاجیکستان یکی از جاذبه‌های این شهر است که در 20 مارس 2013 با حضور رئیس جمهوری و مردم افتتاح شد. بنای یادبود اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه تاجیکستان. اسماعیل سامانی بنیانگذار دودمان سامانیان بود. وی شهر بخارا را به پایتختی برگزید و به زبان و فرهنگ و ادبیات فارسی دلبستگی بسیاری داشت و رودکی سرودهایی در ستایش از وی دارد. در تاجیکستان اسماعیل سامانی را بنیانگذار تاجیکستان برمی شمارند و بنای یادبود اسماعیل سامانی در دوشنبه از نمادهای این کشور است. مهمترین جایزه علمی این کشور نیز به نام اسماعیل سامانی برابر 2000 دلار آمریکایی است. همچنین بلندترین کوه تاجیکستان که تا پیش از فروپاشی شوروی قله کمونیسم نام داشت، پس از استقلال تاجیکستان به نام وی نامگذاری شده است. منطقه حصار به عنوان یک جاذبه مهم در اطراف دوشنبه که مهمترین اثر تاریخی آن قلعه حصار متعلق به قرن 17 میلادی است، همه ساله تعداد زیادی از بازدید کنندگان و جهانگردان را در آغوش خود فرا می‌گیرد. از جمله در سال 2011 میلادی 1527 شهروند خارجی از این قله و دیگر اماکن تاریخی آن بازدید نمودند و 11,000 تن از مردم تاجیکستان نیز برای بازدید به این شهرستان آمدند. قلعه حصار در 7 کیلومتری سمت جنوب شهرک حصار واقع شده که نماد فرهنگ باستانی حدود 3,000 ساله مردم تاجیک و همزمان یکی از بناهای تاریخی آسیای مرکزی محسوب می شود. حصار در طول تاریخ خود نامهای گوناگونی داشته است. برخی از این اسامی عبارت بودند از شومان، حصار شومان، حصار شادمان و حصار، اما امروزه از این شهر تاریخی تنها شهرکی کوچک بر جای مانده است که شامل یک دژ مرکزی است که در کنار آن دو مدرسه و یک ربات وجود دارد. دژ حصار بر روی تپه‌ای ساخته شده است و مانند ارگ بخارا از ورودی و دو برج تشکیل شده که بنای دروازه ارگ هنوز پا بر جای است. آخرین باری که از این دژ استفاده شد زمان فرار و عقب نشینی امیر سید عالم خان در برابر ارتش سرخ در سال 1920 میلادی بوده است که در جریان آن قلعه مدتی تحت محاصره بود و سپس کاملا ویران گردید. در داخل قلعه حوض و باغی نیز جای دارد. پله‌های بزرگ و پیش ایوان‌ها که از خشت ساخته شده‌اند به قلعه شکوه خاصی می‌بخشند، ولی به مرور زمان این پله‌ها تخریب شده و از این قلعه تا کنون تنها دروازه‌های عظیم دارای پیشتاق باقی مانده است که هر کدام دارای دو مناره ستوندار هستند. این سبک معماری قرون 15 تا 17 بوده و اکثر بناها و قلعه‌ها و دژ‌های آسیای مرکزی با این شیوه ساخته شده‌اند. در اطراف قلعه بازار و کاروانسرا قرار دارد که محل تجمع تجار و خرید و فروش کالای داخلی و خارجی بوده و یکی از بزرگترین مراکز بازرگانی و تجاری آن دوره بوده است. در کنار این قلعه همچنین دو درخت چنار هست که دارای 500 تا 700 سال عمر هستند. اهالی اطراف قلعه حصار مراسم عروسی خود را معمولاً در این محل برگزار می کنند. کتابخانه ملی هم که در خیابان رودکی واقع شده بزرگترین کتابخانه آسیای میانه محسوب می شود. نکته جالب توجه برای ما نابیناها وجود بخش نابینایان در این کتابخانه است. اتفاقاً آن سال 30 اسفند تمام بخش‌های کتابخانه ملی تعطیل بود غیر از بخش نابینایان. در بخش نابینایان کتابخانه ملی تاجیکستان کتاب‌های بریل مثل قرآن با ترجمه‌ای به خط سیریلیک و همچنین کتاب‌های گویا موجود است. متأسفانه فرصت زیادی برای بررسی کتاب‌های گویا و بریل نداشتم چون همراه تور بودم و قطعاً صرف کردن زمان مناسب به این کار حوصله همسفران را سر می‌برد. برگزاری مسابقات بزکشی در روستاها، پختن سمنو با آداب مخصوصش از دیگر آیین‌های نوروزی است که هر سال در تاجیکستان برگزار می‌شود. غذاهای سنتی تاجیکی با خوردنی‌های شیرینی مانند حلوا و چای آغاز می‌شود. بعد از این غذاهای شیرین نوبت به سوپ و گوشت می‌رسد و در نهایت نوبت به سرو شدن پیلاف، پلوی مزه‌دار شده که می‌تواند با انواع گوشت، سبزیجات یا میوه‌های خشک شده سرو شود می‌رسد. غذای ملی تاجیکی کابولی پلا می‌باشد که ماده اصلی آن برنج است و روی آن را تکه‌های شلغم زرد، هویج، گوشت و روغن زیتون می‌پوشانند. احترام به غذا مخصوصاً نان. در تاجیکستان خوردن هر غذایی در نوع خود یک جشن به حساب می آید. هرچند نان در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است و مقدس به شمار می رود. به همین دلیل هیچ وقت اجازه ندهید تاجیک ها مچ شما را در حال پرت کردن یا انداختن نان به روی زمین بگیرند. نکته جالب دیگر این است که آنها نان را در حالت خاصی قرار داده و آن را با دست و به دقت تکه می کنند و در این حین به هیچ وجه از چاقو استفاده استفاده نمی کند. یک حسرت درباره سفرم به تاجیکستان در دلم ماند و آن نداشتن فرصت کافی برای کشف چیزهای زیاد در خصوص زندگی مردم این کشور بود. مثلا غذاهایی که خوردیم عموماً در رستوران‌ها طبخ می شود که قطعاً کیفیت خانگی این غذاها قابل قیاس با رستوران‌ها نیست. به همین علت من نتوانستم به شکلی درخور از غذاهای تاجیکی لذت ببرم. حالا که در مستندهای مختلف راجع به این کشور تصاویر جذابی از غذاها را نشان می‌دهند، متاسفانه سفر با تور این نقص بزرگ را دارد، چون باید مطابق با برنامه ریزی مدیران تور سفر کنی و این موضوع با روحیه جستجوگر من منافات دارد. منتها آن سال چاره جز سفر با تور نبود. بنابراین خیلی چیزها درباره تاجیکستان ندیدم و نشنیدم و این امید را دارم که روزی با مجالی مفصل دوباره به این کشور سفر کنم. دیدار نوروزی من با دخترک اطلس پوش پامیر، کشور زیبای تاجیکستان، در شهر دوشنبه به توقفگاه پایانیش میرسد. آخرین قسمت این مستند صوتی 4 قسمته را به مدت 38 دقیقه از طریق وبسایت ibngo.ir بشنوید.